بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 39، 31 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. خب برای این جلسه قرار بود دوستان خود آزمایی های صفحه 170 29 سوال اولش رو پاسخ بدن. ابتدا پاسخ های این سوالات رو عرض میکنم و بعد انشالله وارد درس بعدی خواهیم شد. سوال اول پرسیدن مشاهده بیرونی و حسی چه رابطه‌ای با یکدیگر دارد؟ مشاهده بیرونی منظور مشاهده در عالم ماده هست که طبیعتاً توسط چشم و ابزار چشم انجام میشه. اگه مشاهده را اعم بگیریم، قدر متعقنش این است که توسط حواس خمسه انجام میشه. اما حس اعم است از حواس خمسه و حس باطنی، لذا رابطه بین این دوتا گزینه دال عموم خصوص مطلق هست. سوال دوم، بین وجدانیات و محسوسات چه نسبتی از نسب اربعه است؟ وجدانیات خصوص مشاهداتی بود که توسط قوه حس باطن درک می شد، اما محسوسات اونایی هستن که با اعم از حس باطن و حس بیرونی درک میشن و لذا رابطهشون عموم خصوص مطلق هست. سوال سوم، قضایایی که به سبب شهادت و روایت افراد بسیاری که احتمال تبانی بین آنها نمیرود ایجاد یقین میکند متواترات نام دارد. سوال چهارم، قضیه اصل شیرین است از جهت ماده کدام قسم از قضایاست؟ ببینید این سوال مورد دقت باید باشه. ممکنه بعضی از دوستان محسوسات زده باشن که عسل شیرین است رو ما با حس درک میکنیم، اما در همون جلساتی که ما نسبت به محسوسات و مجربات توضیح میدادیم عرض کردیم یه تفاوتی هست بین مجربات و محسوسات، و اون این که قضایای محسوسه اینها جزئی هستند. یعنی اگر من این عسل خاص رو بچشم یا این مثلا پارچه خاص رو لمس کنم یا این تصویر خاص رو ببینم، در اینجا برای من یک قضیه جزئیه پدید میاد که مثلا این عسل شیرین است، این پارچه مثلا نرم است، این تصویری که دیدم سبز است. اما اگر که ما ببریمش تو فضای کلی و تکرار بشود و ما یک قضیه کلی ازش استخراج کنیم، این میشه در واقع مجربات. ولذا تفاوت مجربات و محسوسات همینه که در مجربات ما نتایج کلی داریم، قضایای کلی داریم، در مقابل محسوسات که قضایای جزئی است. و اینجا نگفتن این عسل شیرین است، فرمودن عسل شیرین است. خب ما عسل شیرین است رو از کجا به دست آوردیم؟ از مجربات استفاده کردیم. یعنی علاوه بر موضوع و محمول و مشاهده تکرار هم لازم بوده، ولی به صرف این که من یک عسل رو چشیده باشم و مزه کرده باشم و ببینم شیرین است، نمیتونم ادعا کنم عسل شیرین است. ممکنه اون عسل خاص شیرین بوده. این که من الان به این رسیدم که عسل شیرین است جز از مجربات و تجربه نیست. سوال پنجم، قضیه هر چه قابل اشاره نباشد موجود نیست. این جز وهمیات ماست. قوه وهم، یه سری قضایاش صادقن، یه سری کاذبن. در مورد اینکه هر چی قابل اشاره نباشد موجود نیست، یعنی هر چی دیده نباشد دیده نشه موجود نیست، این قوه وهم است و این قضیه کاذبن است. سوال ششم، قضیه برهنه بودن آدمی در برابر دیگران ناپسند است، به لحاظ ماده جزء مشهوراته. و در واقع حالا قبلا هم عرض کردم مشهورات میتونه مبادی داشته باشه. مثلا چی میشه که یه سری قضایا مشهور میشن؟ مشهور در بین مردم، حالا یه مردم یک کشور، یه مردم یک دین، یا مردم مثلا یک محل، اینا همه جزء مشهوراته. مبادی مختلفی داره. مثلا یکیش طبع های انسان هاست. طبع انسان اینطوره که از برهنگی بیزاره و فرار میکنه. سال بعد اینه که هر کس با دشمن نجوا کند دشمن است از حیث ماده چه قضیه است؟ خب این جزء مزنوناته. این کسی که نجوایی با دشمن میکنه ظن به این میره که او هم دشمن باشه. قضیه مورد ترس‌آور است جزء وهمیات قضیه کاذبه است. اگر کسی بگوید خدا نور است مقصودش نور محسوس باشد جزء مشبهات قضایایی که به وجه حق است به وجه باطل باز اینها هم جزء مشبهات قضایایی که فرد یا جماعتی بدان ملتزم شدند و ما همان را برای ابطال عقیده آنها به کار ببریم این می شود مسلمات، یعنی جزء مواردی که او پذیرفته ما از این استفاده میکنیم علیه خودش، که این رو در سنت جدل استفاده میکنیم که بعدم خواهد اومد. سوال 12 فرمودن مشبهات قضایایی هستند شبیه در متن کتاب هم بود مشهورات یا یقینیات. چه نوع قضایایی چون از پیشوایان دینی و بزرگان مورد وثوق نقل شده مورد قبول واقع میشوند بدون آنکه با برهان اثبات شده باشند؟ چه نوع قضایایی مقبولات هستند که این ویژگی رو دارند؟ کدام یکی از مقدمات برهان است؟ طبیعتاً متواترات، چون متواترات جزء یقینیات و مقدمات برهان باید یقینی باشه. سوال 15 اولیات مقدمه کدام یک از قیاس هاست؟ برهان. استدلال به بدیهیات چه نام دارد؟ باز برهان. برهان لبنی پی بردن از علت به معلول است. کدام یکی از صناعات زیر در افاده تصدیق غیر جازم مفید است؟ خطابه، که این رو در ابتدای درس اخیر داشتی. کدام یکی از صناعات زیر اساساً مفید تصدیق نیست؟ شعر این گونه است که هیچ تصدیقی به وجود نمیاره حتی تصدیق غیر جازم. کدام یکی از صناعات زیر مفید تصدیق جازم مطابق با واقع است؟ میشود برهان. اگر با آزمایش خون یک بیمار و پیدا کردن عامل بیماری آن را تشخیص دهیم چه استدلالی صورت گرفته؟ این سوال دقت میخواد. خب اینجا الان علت و معلول باید کشف بشه تا بتونیم بگیم این برهان لمیز یا علمی، چون طبیعتا برهانه و الف و دال نیست. علت در واقع همون بیماری است و معلول اون فاکتورهایی در خون است که بالا یا پایین میرن. مثلا چه میدونم کسی که کبد چرب داره اگه قرار باشه چربی خونش بالا رفته باشه علت بیماری همین کبد چرب است. یعنی علت این بیماری است که کبد چرب باشه، بالا رفتن چربی خون طبیعتا میشود یکی از علائم و معلول های اون. پس علت بیماری است، معلول فاکتورهای خون. وقت در این استدلالی که ایشون فرمودن ما از اون فاکتورهای خون پی به بیماری میبریم، یعنی از معلول علت رو و وجود علت رو کشف میکنیم، لذا گزینه ب یعنی برهان انی صحیحه. سوال 22 اگر با توجه به تب و سردرد نوع بیماری یک فرد رو تشخیص دهیم چه نوع استدلالیست؟ این هم مثل همون سوال قبلیست. اگر از گرم بودن یک فلز به انبساط آن پی ببریم از چه چیزی استفاده کردیم؟ در اینجا گرم بودن علت و انبساط معلوله، یعنی ما از علت به معلول پی بردیم و لذا گزینه ب صحیح است. مقسم صناعات خمس چیست؟ مقسم صناعات خمس استدلاله، یعنی ما ممکنه یه تمثیل جدلی داشته باشیم، ممکنه یک تمثیل مغالطی داشته باشیم، لذا پس استدلال ها تقسیم میشن به 5 دسته. البته خصوص برهان کمان که در تعریف صناعت برهان هم داشتیم، خصوص برهان قیاسه و نمیشود از راه غیر قیاس یعنی تمثیل یا استقلال برهان اقامه کرد. خصوصیت صنعت برهان این است که همیشه باید مقدماتش از سنخ قیاس باشه، ولی نسبت به 4 مورد دیگه میتونن استقلال باشن، میتونن تمثیل باشن، میتونن استقلال باشن، و لذا به صورت کلی که نگاه بکنید صناعت خمس و مقسمشون اصل استدلاله و لذا گزینه دال صحیحه. انتقال از وجود معلول به وجود معلولی دیگر برهان انی هست. کدام یک از مقدمات برهان است؟ یقینیات. کدام یک از استدلال های زیر در نهایت اتقان است؟ برهان. تنها راه یقینی برای اثبات درستی و بطلان مطالب بهره گیری از برهان است و در صناعت برهان کدام یک از صورت‌های استدلال قابل استفاده است که گزینه ب باشد که توضیح عرض کردم. خب این مجموعاً سوالاتی که مربوط به این دو درسی بود که خوندیم. اما میرسیم به درس 17. درس 17 پیرامون صناعت دوم از مجموعه صناعات خمسه که در این درس پیرامون مغالطه مطالبی رو فرمودن. نکته اول این که ما تا الان با برهان به عنوان صنعت اول از صناعات خمس آشنا شدیم و عرض کردیم که اگر میخواهیم با اطمینان خاطر و آرامش باطنی به این در واقع اطمینان برسیم و حکم کنیم که این علم من مطابق واقع است، باید از جاده برهان بگذریم و معلوماتمون رو برهانن بپذیریم. خب بعضی وقتها ما تصور میکنیم که برهان چیدیم یا تصور میکنیم که احیاناً مثلا یک استقراء تام یا یک استقراء ناقص صحیح انجام دادیم و به جهت همین توهم دچار جهل مرکب میشیم، فکر میکنیم مسیرمون رو درست تشخیص دادیم در حالی که میبینیم نه اشتباه کردیم. خب طبیعتا ما برای همینم منطق خوندیم تا اون گلوگاه های خطای در تفکر رو بشناسیم و هم در فکر خودمون و هم در ارزیابی فکر دیگران اینقدر قوت و قدرت پیدا کرده باشیم که سریع به اون خطاهای استدلالها ملتفت بشیم و منتقل بشیم و حالا یا خودمون رو مسئول نگه داریم از اشتباه یا اون شخصی که داره استدلال اشتباه ارائه میده او رو متوجه کنیم و دیگران رو نجات بدیم از اشتباهی که داره انجام میده. خب پس روی دوم کار برهان اگر که درست نباشد و مطابق واقع نباشد، برهان نما باشد، این است که ما دچار اشتباه شدیم و به اصطلاح دچار مغالطه شدیم، یعنی به غلط افتادیم، به نادرستی افتادیم. به خاطر همین منطقیون آمدن یک صناعتی رو در کنار برهان قرار دادن که در واقع کسی که با هدف رسیدن به واقع حرکت می کند، اگر در جاده برهان نباشد در جاده مغالطه سردر می آره. و البته مغالطه محدود به برهان و اشتباه در برهان نیست، چون برهان از سنخ قیاسه، چه بساش فرد در تمثیلی که به کار می بره دچار مغالطه بشه. اساساً روش نادرست در استدلال که منتهی بشه به نتیجه نادرست به این میان مغالطه. و البته بعضی وقتها مقدمات غلط، نتیجه درست، باز هم مغالطه است. دقت کنید، مقدمات غلط، نتیجه درسته، اینم باز مغالطه انجام دادی، چون از این مقدماتی که چیدی به این نتیجه نمیرسی. لذا روش نادرست استدلال رو میگن مغالطه. پس هر گونه اخلالی که در فرایند استدلال باشد میاد تو قالب صناعت مغالطه میگنجه. خب طبیعتا تمام قواعد و ضوابطی که تا الان خوندیم، از قواعد و ضوابط تعریف تا حتی قواعد و ضوابط استدلال، همه اینها ممکنه ما درش اشتباه کنیم و لذا حد مغالطه و دامنه مغالطه وسیعه. ممکنه ما در تعریفمون لحاظ جامعیت و مانعیت نکرده باشیم و فکر کنیم که تعریفی که ارائه کردیم درسته، خب اینجا مغالطه اتفاق افتاده. در استدلال هم همینه، ممکنه مثلا ما در یک جایی حد وسط رو در یک قیاس اقترانی درست تکرار نکردیم یا عکس مستوی مثلا سالبه جزئیه رو گرفتیم در حالی که سالبه جزئیه نتیجه نداره، یا مقدماتمون یقینی نبوده و ما مقدماتمون رو یقینی انگاشتیم و بر همون اساس نتیجه یقینی به دست آوردیم و فکر کردیم که رسیدیم به یقین و واقع در حالی که اینطور نبوده. تمام خلل‌ها و مشکلاتی که در استدلال ممکنه وجود داشته باشه، چه در ناحیه ماده چه در ناحیه صورت، هر کدوم از اینها اگر وجود داشته باشد ما مواجه هستیم با صنعت مغالطه. نکته دیگری که باید دقت کرد این که طبق این عرضی که داشتیم طبیعتاً ما مغالطه نسبت به صورت استدلال هم میتونیم داشته باشیم. یعنی فرد استدلال چیده مادهش درسته ولیکن صورتش غلطه. مثلا همون مثالی که میزدم در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. اینجا الان مواد درسته، چون درست است که در باز است، بله کاملا صحیحه، باز هم پرنده است، این هم صحیحه، اما صورت استدلال مشکل دارد از این جهت که حد وسط تکرار نشده. یا ممکنه در یک قضیه شرایط اشکال اربعه رعایت نشده باشه، با اینکه هر کدوم از دوتا مقدمه به تنهایی مقدمات صحیح هستند. خب در همچین فضایی ما داریم صنعت مغالطه رو در استدلال هایی که مشکل صورت دارند. ممکنه یه نفر سوال بپرسه که ما صناعت مغالطه رو در بین صناعات خمس داشتیم مطرح می‌کردیم و صناعت خمس اون مباحثی بود که منطقی جهت جلوگیری از خطای متفکر در ناحیه ماده استدلال مطرح میشه، در حالی که ما الان داریم قواعدی رو می‌خونیم که در ناحیه صورت هم ورود پیدا می‌کنه. عرض می‌کنیم بله، مغالطه از بین پنج صنعت، از بین این پنج تا صنعتی که داشتیم، صنعت خمس، این ویژگی رو داره که اخلال‌ها و اشتباهات و خطاهای در ناحیه صورت استدلال هم در ذیل صنعت در ذیل صنعت مغالطه مطرح میشه و جزء صنعت مغالطه محسوب میشه، که این نکته رو در کتاب هم توضیح دادم. خب میگیم صنعت مغالطه به چه درد میخوره؟ خب صنعت برهان رو فهمیدیم که ما اگر بخوایم دنبال واقع باشیم و به واقع برسیم راهی جز برهان نداریم. اما چرا مغالطه؟ میفرمایند کسی که صنعت مغالطه رو مرتکب میشه و انجام میده دو انگیزه ممکنه داشته باشه. گاهی انگیزش انگیزه حقه و گاه انگیزه انگیزه باطله. انگیزه حق یعنی این که فرد از مغالطه استفاده میکنه و خودش هم ممکنه ملتفت به این باشد که داره مغالطه میکنه، اما مصلحتی در مغالطه هست که جبران میکند واقع نبودن نتیجه رو و واقعی نبودن نتیجه رو. خب اون فایده چیه؟ مثلا میخواییم مخاطب رو امتحان کنیم. داریم در احوالات شیخ انصاری که اون فردی که میامد نزد ایشون که امتحان اجتهاد بده، خب شروع میکردن نزدش یه استدلالی رو میچیدن، بعد میگفتن خب به نظر این استدلال چطوره؟ اون فردم مثلا یا قبول میکرد یا رد میکرد. اگر قبول میکرد بعد یه ردی رو بر همین استدلال خودشون بیان میکردن، میگفتن نظرت به این رد چیه؟ باز یا قبول میکرد یا رد میکرد. اگر قبول میکرد دوباره ردش میکردن، اگر رد میکرد رد این شخص رو رد میکردن. خب اینها ممکنه در خیلی از این استدلال‌هاش مغالطه رخ داده باشه، ولیکن میخواد مخاطب رو امتحان کنه. پس یک مصلحتی که ممکن است جبران کنه مفسده یه به واقع نرسیدن رو اینه که فرد رو میخواد امتحان کنه. ممکنه بعضی وقتها با اون شخصی که داریم مناظره میکنیم مغالطه انجام بدیم. مثلا یه شخصی است در مقابل ما که خودش گرفتار مغالطه شده و با عناد داره اصرار بر مغالطه میکنه، خب ما اگر بخوایم جواب او رو بدیم و مناظره رو به دست بگیریم و مصلحت به دست گرفتن مناظره ممکن است بسیار زیاد باشد، باید مرتکب مغالطه بشیم. مثلا چی؟ میرسیم در فرایند مغالطه، مغالطه بعضی وقتها یک مغالطات بیرونی است، یعنی طرف از بیرون از فضای استدلال که ماده و صورت باشد، بیرون از فضای ماده و صورت کارهایی میکنه که ما رو به باطل بندازه. مثلا چی؟ مثلا هوچیگری در میاره. تا میخوایم مثلا یه استدلال بچینیم یا حتی استدلال خودش رو به گونه ای بیان میکند که اگر مثلا طرف مقابل استدلالش رو رد کرد یک فرد بی سواد است. مثلا چی؟ مثلا میگه که البته من بر این حرفم استدلالی دارم و هر کسم رد کنه نشان از بی سوادیشه. استدلال من این است. خب وقتی این طور میگه طرف مقابل خیلی کارش سخت میشه و به اصطلاح میگن این آقایی که این حرف رو زد این مغالطه کرد. خب خب بالاخره این استدلال یا جواب دارد یا ندارد. اگر نداشته باشد که خب هیچ، ولی اگه جواب داشته باشد و من بگویم بر اساس ضابطه های منطقی صحیح، چرا باید داله بر بیسوادی باشه؟ خب این یک نوع مغالطه است. حالا تو همچین فضایی شخص اگر بخواد جواب بده، خب طبیعتاً اگه بخواد وارد فضای استدلال بشه، در نگاه ناظر بیرونی ممکنه این فرد یک فرد بی سواد انگاشته بشه. خب چی کار کنم؟ باید از فنون مغالطه استفاده کنم، طوری فرد رو دور بزنم که در همون مثلا لحظه میدان رو به دست بگیرم، مثلا اینطور جواب بدم. خب البته استدلالی که شما فرمودید به نظرم ارزش موندن نداره که من در موردش صحبت کنم، ولی به نظرم چنین است. خب این جا به جا فهم کنه. یه وقت هست فرد طرف مقابل در یک فضای تواضع است که در روایت داریم میگه در مقابل متواضعین متواضع باشید و در مقابل متکبرین متکبر باشید. یه وقت فرد در مقام تواضع است، خب باید انسان مراعات کنه، در فضای اخلاق و چارچوب اخلاق بحث کنه. ولی یه وقت هست طرف مقابل هم مرز شکنه، توی همچین فضایی اخلاق مناظری حتی اقتضا میکنه که در مقابل متکبرین انسان متکبر باشه و یک جوری به حالت ضعف وارد نشه. ما خودمون مناظراتی دیدیم که میدونستیم طرف مثلا حرفش حقه، ولیکن چون فرد در مقابل یه فرد قوی تر از جهت این سلاح های مغالطی قرار گرفته، از نگاه ناظر بیرونی احساس میکنی حرفش حق نیست، احساس میکنی نه تنها این فرد هنر مناظره کردن نداره، جوری رفتار میکنه که آدم احساس میکنه که حرفش حق نیست. خب اینها طبیعتاً میشود موارد انگیزه های حق مغالطه، که پس یا بخوایم فرد رو امتحان کنیم یا طرف مقابلمون به اصطلاح از خر شیطان پایین نمیاد، ما مجبور بشیم از مغالطه استفاده کنیم. خب اما دومین از انگیزه ها ممکن است انگیزه باطل باشد، یعنی فرد با این که میداند حق چیست داره مغالطه انجام میده. مثلا میخواد خودش رو اثبات کنه، میخواد به رخ بکشد علم نداشتنش رو، میخواد اثبات کند که نسبت به دیگرانی که در کنارش هستن با اون فردی که داره مناظره میکنه این یه برتری و بالایی نسبت به علم داره. در تمام این موارد ممکنه که فرد دچار این نفسانیت بشه و بره به سمت مغالطه، و در نگاه ناظر بیرونی هم ممکنه که حتی حکم به سمت او بره، یعنی ناظر بیرونی احساس کنه که حرف این درسته، در حالی که این خودش میداند داره اشتباه میکنه. نمونه کوچکش که خدا باید به هممون انشاءالله مسیر هدایت رو نشون بده، بعضی وقتها مناظرات و جدالهایی که بین دو نفر، بین سه نفر از دوستانمون مثلا رخ میده، بعضی جاها دیگه از یه حدی احساس میکنی هر طرف مقابل صحیحه، ولی چون او گفته باید حتما انکار بشه و در مقابلش دلیل انسان بتراشه. خب اینا میشه مغالطه، یعنی استدلال هایی که به واقع نمیرسانند غلط هم هستن. حالا خودت هم بعضی وقتا ممکنه غلطش رو بفهمی، بفهمی که مادهی که داری استفاده میکنی یا صورت استدلال غلط است، ولی او بیچاره ضعف داره در جهت تشخیص ماده و صورت و صحتش و نمیتونه حالا پاسخ بده، و لذا شما اینجا مثلا یه تفوقی درت ایجاد میشه، احساس میکنی یه برتریت اثبات شد. خب پس انگیزه های باطل هم انگیزه هایی است که در راستای نفسانیت انسان باشه. میگیم خب حالا ما چرا مغالطه رو بخونیم؟ ایشون 4 تا فایده در مقام بیان فواید مطالعه و یاد گرفتن صناعت مغالطه بیان کردن. فایده اولش یه فایده شخصی است، این که ما اگر بخوایم در خلوت خودمون استدلال بچینیم و برای یک مطلبی که قرار است بهش ایمان پیدا کنیم استدلال اقامه کنیم، دچار مغالطه نشیم، دچار لغزش و غلط نشیم. این اولین فایده از فایده های مغالطه است. فایده دوم، طرف مقابلمون اگر داره مغالطه میکنه، ما حواسمون باشه که تحت تأثیر مغالطه او قرار نگیریم و ما به اشتباه نیفتیم. طرف و فایده سوم این است که از سقوط انسان‌های دیگر در دام مغالطه‌گر جلوگیری بکنیم. بعضی‌ها حرف‌هاشون رو بنا به مصالح و اون مادیاتی که دنبالش هستن طوری کادو پیچ میکنند که طرف مقابلشون اگر دارای یک سواد عالی نباشد نمیتونه ضعف حرف رو بفهمه، و اینجا وظیفه یک عالم است که بیاد تکفل کنه و عهده‌دار وضعیت ایمانی افراد جامعه بشه. خب اینجا باید فرد مجهز باشه به شناخت مغالطه از برهان تا به مردم همین رو نشون بده. و فایده چهارم اینه که در بعضی از جاها اگه طرف مقابل لجوجه جز با مغالطه تسلیم نمیشه، در بعضی از جاها مجبور بشه انسان مغالطه کنه. خب این هم فایده مغالطه. نسبت به اجزاء مغالطه و اینکه چه چیزهایی مغالطه رو تشکیل میدن، فرمودن مغالطات یک اجزاء درونی داره و یک اجزاء بیرونی. مراد از اجزاء درونی هر چیزی است که استدلال به اون قوام داره، از صورت و ماده. اگر ماده غلط باشد، اگر صورت غلط باشد، اینها می شود اجزاء مغالطه، اجزاء درونی، یعنی اجزایی که درون استدلال است. دست میذاریم رو استدلال، میگیم این ماده غلط بود، این صورت غلط بود. و اجزاء بیرونی یا به اصطلاح اجزاء عرضی، اجزایی هستن خارج از استدلال و مربوط به فضای اطراف استدلال و طرح استدلال میشن که در پذیرش نتیجه البته مؤثرن. مثلا اینکه مخاطب رو تحقیر کنیم، این استدلال من رو هر بچه مدرسه‌ای میفهمه، عجیبه شما میخواید باش مخالفت کنید. خب طرف دیگه سرکوب میشه دیگه، تحقیرش کردیم. یا تکرار ادعا، مثلا دیدید بعضی ها چنان یک حرف رو با هی ادبیات‌های مختلف می‌زنن، میگه آقا این همش همون شد، خب بذار پاسخ بدم. باز می‌بینی میگه نه خیر، تازه اینجوریه، بعد همون هم که میگه دوباره این همین حرفه اول شد. خب اینم از اقسام مغالطه است، متا مغالطات بیرونی است. یا هیاهو کردن یا هوچیگری بازی در آوردن، خب اینا همه میشود اقسام مغالطات بیرونی. نکته بعدی که در این درس مطرح شده، ماده مغالطه است. در مغالطات، البته مغالطاتی که ماده هاشون مشکل داره، دقت کنید، چون بعضی از مغالطات ظاهرش برهان است و مقدماتش هم یقینی است، یعنی ما یقین داریم که مثلا هر این در باز است و باز هم پرنده است، اینا مشکل نداره و فقط و فقط داریم در صورت اشتباه میکنیم، به خاطر همون هم به مغالطه افتادیم. اما بعضی وقتا هم هست صورت درسته ولی باز نتیجه میبینی نتیجه غلطه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ماده درست نبوده. خب میگیم کدوم موادن که وقتی درست نیستن سبب اشتباه شدن نتیجه میشن؟ ایشون میفرماین از دو دسته از مواد هشتگانه‌ای که قبلا خوندیم، از یقینیات و ظنیات و مشهورات و وهمیات و مسلمات، از و این مواردی که عرض کردیم، از مجموعه هشتا دو تا از استدلال، دو تا از مواد هستن که منشأ مغالطه میشن. یکی وهمیات که قضایای کاذبه بودن، دوم مشبهات که مشبهات هم قضایای کاذبه هستن، قضایایی هستن متشابه به حق، حق نماند اما حق نیستن. اگر کسی از این دو دسته از مواد استفاده کند، نتیجهش نتیجه مغالطه است و قطعا صحیح نیست. پس این مد نظر دوستان باشه که مواد و مبادی صنعت مغالطه اینطور نیست که یعنی در هر مغالطه ما از این دوتا ماده بخوایم داشته باشیم. در مثال زید عالم است، بعضی علما خائنند، پس زید خائن است، اینجا الان از جهت ماده هیچ کدوم از وهمیات یا مشبهات نیست. زید عالم است، بله درسته. بعضی از علما خائنند، این هم درسته، ولی اتفاقی که افتاده صورت استدلال درست نبوده. پس این که میگن مواد و مبادی صناعات مغالطه، در اینجور موارد که ما از جهت صورت مشکل داریم و صورتها غلطند، محل بحث ما نیست. اون جاهایی که به جهت ماده مغالطه رخ داده، اونجور جاها مواد و مبادی یا وهمیاتند یا مشبهاتند. خب در این درس پس از اینکه بیان کردن اجزای مغالطه رو و فرمودن مغالطه یا مغالطه درونیست یا مغالطه بیرونی، مغالطات درونی رو به بعضی از مواردش اشاره کردند و بیان کردند. فرمودن که مراد از مغالطه درونی یعنی اون مغالطاتی که ناظر به مواد و صورتها باشن. خب مواد که عرض کردیم یعنی باید حواسمون باشه اون مقدماتی که انتخاب میکنیم از سنخ وهمیات یا از سنخ مشبهات نباشه. اما از جهت صورت، از جهت صورت طبیعتاً تمام قواعد و ضوابطی که برای استدلال بیان شد، هر گونه استدلال چه قیاس چه تمثیل چه استقرا، هر کدوم از شرایطی که بیان شد باید طبیعتاً رعایت بشه و هر کدومی که رعایت نشود مغالطه درونی نسبت به صورت استدلال رخ داده، یعنی نتیجهش طبیعتاً قابل التزام نخواهد. خب با توجه به این که تقسیم کردیم استدلال رو به مباشر و غیر مباشر، طبیعتاً مغالطات گاهی در استدلال‌های مباشرن، گاهی استدلال‌های غیر مباشر هستن که مورد مغالطه قرار می‌گیرن. استدلال‌های مباشر رو در همون درس مربوطه فهمودن که یا تقابل است یا عکس است یا نقص. تقابل رو فهمودن یا تناقض است یا تضاد است یا دخول تحت تضاد و یا تداخل، و عکس ها رو هم تقسیم کردن به عکس مستوی و عکس نقیض که خودش یا موافق بود یا مخالف، و نقض ها هم یا نقض موضوع بود یا نقض محمول بود یا نقض طرفی. همه قواعدی که اونجا گفتیم اما از رابطه های کمی و کیفی بین اینها و رابطه های صدق و کذبی بین اینها، هر کدومش که رعایت نشود ما به مغالطه افتادیم و نتیجمون نتیجه نادرست است. رابطه های کمی و کیفی، مثلا در تناقض میگفتیم باید هم کم تغییر کند هم کیف. حالا اگه یکی فقط کیف رو عوض کرد، مثلا گفت که نقیض هر انسان هر حیوانی انسان است، نقیضش میشه هیچ حیوانی انسان نیست، و چون هر حیوانی انسان است کاذب است پس باید هیچ حیوانی انسان نیست صادق باشه. خب اینجا الان از جهت صورت اشتباه کرده، بهش باید جواب بدیم که شما در این استدلالی که کنار هم چیدید این تناقض نیست، تناقض باید هم صورت تغییر کنه هم ماده، و شما اشتباهتون این بوده که هر حیوانی انسان است رو کردید هیچ حیوانی انسان نیست، یعنی فقط کیف رو عوض کردید. خب کم بشه عوض کنید، و اگر کم رو عوض کنید دیگه استدلالتون هم میره رو هوا و جواب داده نمیشه. یا رابطه های صدق و کذبی رو اشتباه کنیم، مثلا در تناقض از صدق یکی به کذب دیگری میرسیدیم، حالا اگر از صدق یکی به صدق دیگری برسیم، یا در عکس ها از صدق اصل به صدق عکس میرسیدیم که این خیلی هم رخ میده، و از کذب عکس به کذب اصل میرسیم. حالا اگر یکی برعکس عمل کرد، خواست از کذب اصل به کذب عکس برسه یا از صدق اصل صدق عکس به صدق اصل برسه، خب اینا مغالطه است. در استدلال های غیر مباشر هم چه در قیاس و چه در استقرا و تمثیل ممکنه که مغالطه رخ بده. استدلال های در قیاس اینه که اولا شرایط عمومی رعایت نشه، مثلا حد وسط خوب تکرار نشه، یا شرایط اختصاصی هر کدام از اشکال اربعه رعایت نشه، خب اینا همه میشود منشأ مغالطه. یا مغالطه در استقرا و تمثیل، حتی مغالطه در استقرا به اینه که انسان مثلا دو مورد رو بررسی کنه، موارد بسیار اندکی رو بررسی کنه، بعد بخواد حکم کلی بگیره، خب این مغالطه است. چون استقرا این بود که درش یه افراد متنابهی بررسی بشن، افرادی که لااقل ظن به این که این حکم صحیح هست حاصل بشه، ولی فرد فقط دو مورد رو بررسی کرده. یا تمثیل، مثلا یه جامعی در نظر گرفته نشده، جامعش جامعه توهمی است، مثلا میگه آقا این فرد فاسد است چون همسایش فاسد است. خب همسایه فاسد بودن که دلیل انتقال فساد به این فرد نیست. اینا مجموعا میشوند مواردی که در مغالطه بیان شده. بله، خب متن درس رو ببینیم با هم. دست 17 مربوط به مغالطه و انواع مغالطه درونی است. یکی از صناعات خمس مغالطه است، صناعتی که گاه چون آفتی ویرانگر بر اندیشه انسان هجوم می آورد و خواسته یا ناخواسته وی را از مسیر درست فکر کردن منحرف می کند. اگر برهان داروی شفا بخش اندیشه باشد، بیشک مغالطه زهری است که با شناخت کامل آن باید قلمرو فکر را از آلودگی به آن پیراست. در این درس با تعریف اغراض فایده اجزا مبادی مغالطه و انواع مغالطه درونی آشنا خواهیم شد. در مورد تعریف مغالطه فهمیدن، مغالطه در لغت به معنای سوق دادن شخص دیگر به غلط و نیز اشتباه کاری خود فرد است. در اصطلاح عبارت است از بکارگیری روش نادرست در استدلال، مانند عدم رعایت ارکان و شرایط استدلال به لحاظ ماده یا صورت یا هر دو. مثلا در مثال انگور شیرین است، شیرین اسطوره داستانی است، پس انگور اسطوره داستانی است، این استدلال فاقد شرایط منطقی است، چه اینکه در آن حد وسط تکرار نشده است. هرچند در صناعات خمس منطقی به دنبال ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خطای مادی استدلال است، اما مقصود از تعریف ارائه شده از معنای اصطلاحی مغالطه معنایی است اهم از مغالطه های سوری و مغالطه های مادی در استدلال، و حتی پاورقی میگه شامل تعریف هم میشه. هر اشتباهی در استدلال و بلکه در تعریف، این یعنی مغالطه. این همون نکته است که در خلال توضیحات هم عرض کردم که به ذهن نیاد که خب صنعت مغالطه به صورت چه ربطی داره. تعریفی که برای مغالطه ارائه میکنن اهم است از اون مغالطه‌ای که در بین صناعات خمس آمده و غیر اون. اغراض مغالطه چیست؟ مغالطه به معنای تعمد در به غلط اندازی دیگری با دو انگیزه انجام می شود. یک، انگیزه حق که گاه ممکن است شخص مغالط به غرضی صحیح دیگری را به اشتباه سوق دهد، به قصد امتحان مخاطب یا به منظور تنبیه طرف مقابل برای اصرار نکردن او بر نظر اشتباه خود، که در صورت اول به قیاس مغالطی امتحان، در صورت دوم بهش اناد میگن. پس اناد و امتحان دو نوع مغالطه با انگیزه حق است. و انگیزه باطل این است که گاهی مغالط با هدف نادرست مانند ریا، برتری، تفوق بر دیگران دست مغالطه میزند. اساس شکل گرفتن چنین انگیزه این است که مغالط بخواهد قبل از آراسته شدن به حکمت و مقتضای عقل خود را در جامعه عالمان ظاهر کند. چنین افرادی چاره‌ای جز تمسک به انواع مغالطه ندارند. تنها راه مقبولیت کلامیشان در میان ظاهربینان استفاده از مغالطه و شهرت دروغین به علم و فرزانگی است. فایده مغالطه در واقع یعنی فایده آشنایی با صنعت مغالطه، فراگیری این صناعت برای انسان از چند جهت میتواند مفید باشد. یک، در مقام استدلال با دانستن مواضع غلط. دو، مواضع غلط خودش رو از وقوع در آن حفظ کند، خود را از تأثیر پذیری مغالطه در امان نگه می دارد، از سقوط انسانهای دیگر در دام مغالطه جلوگیری می کند. در مواد ضروری که مغالطه لجوج جز با مغالطه تسلیم نمی شود، می تواند با مغالطه وی را مغلوب سازد. اما اجزای مغالطه فهمدن، این فن دارای دو جزء است: اجزای درونی یا اصلی که منظور از آن اجزای تشکیل دهنده استدلال مغالطه است، اهم از غذایایی که ماده استدلال تشکیل می‌دهد یا صورتی که شکل استدلال را تعیین می‌کند، و اجزای بیرونی یا عرضی مراد از آن اموری خارج از استدلال مغالطه است، اگرچه بیرون از متن استدلال قرار دارد اما در این حال موجب قبول نتیجه استدلال نادرست می‌شوند، مانند تحقیر مخاطب، تکرار یک ادعا، هیاهو و هوشیگری. مطلب بعد در مورد مواد و موادی صناعت مغالطه است که دو دسته از مواد هشتگانه استدلال به عنوان مبدأ در صناعت مغالطه به کار می‌روند، یکی وهمیات، یکی مشبهات. صناعت مغالطه وقتی میگیم یعنی باید ماده یک امور خاصی باشن، این مورده، ولی بعضی وقتا مغالطه در صورت رفتی به ماده نداره. انواع مغالطه درونی را بیان کردن که دیگه من متنش رو نمی‌خونم، خود عزیزان متن‌خوانی کنن. متنش پیچیدگی خاصی نداره. باز هم اگه نکته یا مطلبی از متن درس بود بفرمایید تا در جلسه بعد انشاءالله توضیح بدم. خب اما سوالات مربوط به این جلسه. سوال اول: آیا مراد از این که مواد و مبادی صناعت مغالطه یا وهمیات است یا مشبهات این است که هرگاه دچار مغالطه شدیم ماده ایمان یکی از این دوتا بوده است، یا امری غیر این است؟ سوال دوم: صورت مغالطه در کدام یک از قالب‌های قیاس، استقراء یا تمثیل است؟ این دو تا سوال را انشاءالله پاسخ بدید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.